أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، نتیجه بحثایی که تا اینجا داشتیم این بود که به نظر میرسه وجهی برای قبول قول مرد در ادعای طلاق نباشه، باید طبق اصول عملیه دیگه‌ای که اینجا هست حکم رو جاری دونست. اصول عملیه رو تعبیراتی که مرحوم سید در اصل جاری بر اینجا مطرح کرده تعبیر مختلف هست. یه تعبیری هست که در همون اوایل کتاب العدد که میخوندیم تعبیر میکنه، که اذا اتفقا علی الحمل و الوضع و الطلاق و اختلافا فی تقدم الوضع علی الطلاق، مسئله 20 از اول کتاب العدد که صفحه 96 کتاب عروه است. اذا اتفقا علی الحمل و الوضع و الطلاق و اختلافا فی تقدم الوضع علی الطلاق، اونجا میگه فمع الجهل به تاریخ ما یقدم قول من یدعی وجوب العده لان الطلاق معلوم و لابد له من العده ولم یعلم خروجها عنها. این تعبیر هست. یه تعبیر، این ظاهر بدوی این تعبیر این هست که ایشون میخواد مثلا قاعده اشتغال رو پیاده کنه، که انه یک قاعده اشتغال داریم، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. ابتداعا اینجوری به ذهن خطور میکنه، ولی اینجا محل اشتغال یقینی اینها نیست. ببینید، یه موقعی من مثلا یک یقین دارم که نماز به گردنم واقع شده، نمیدانم این نمازی که بر عهده من هست از این نماز ذمه‌ام فارغ شده یا فارغ نشده. یه قاعده اشتغال اقتضا میکنه که من باید به گونه‌ای نماز بخوانم که حتما ذمه‌ام فارغ شده باشه. بنابراین اگر مثلا شک کردم که این آب، این مایه‌ای که اینجا هست آبه یا شیر هست، اگر باش وضو گرفتم نمیتوانم به او اکتفا کنم، به دلیل اینکه من باید یک نماز با وضو تحویل داده باشم. این کافی، این شک دارم که این عملی که انجام میدم مبرئ ذمه هست یا مبرئ ذمه نیست، قاعده اشتغال جاری میکنه. ولی ما نحنفی اینجوری نیست. عده یک عملی نیست که به گردن من باشه به اون معنا. یعنی در ایام عده یه احکام خاصی عده داره. در ایام عده شوهر میتواند مراجعه کند به زن و با مراجعه شوهر به زن طلاق که علم یکن میشه. در ایام عده مثلا مرد نباید زن را از خونه اخراج کنه، زن نباید خارج بشه، نمیدونم از اینجور احکام هایی که داره. نباید ازدواج کنه، مرد باید نفقه زن رو در ایام عده بده و امثال اینها. خب حالا اینا یک وظیفه خاصی به عهده زن قرار نمیده که باید از عهده این وظیفه در بیاد قاعده اشتغال بخوایم به اون معنا جاری کنیم. اینه که به این معنا مجرای قاعده اشتغال نیست. نه، اصلا تیپش تیپی نیست که بحث حکم وضعی نیست. حکم تکلیفی فرض کنید، حکم تکلیفی این فرض کن اصلا گفتم که وضعی خاصی به نام ادم نداریم، اینجور نیست که یک واجب تکلیفی به گردن زن باشه که باید اون واجب تکلیفی رو انجام بده. نه، وجوب الاعتداد به اون معنا نیست. وجوب الاعتداد به این اصلا وجوب تکلیفی اعتداد ما نداریم، چون اعتداد، وجوب الاعتداد یعنی این که اون احکام اعتداد رو باید بار کنه. احکام اعتداد رو یعنی باید حواسش باشه به سخونه خارج نشه بدون اجازه شوهر، باید شوهر نکنه، امثال این ها. بله، این احکام اینجوری هست، ولی اینجور نیست که ذمه‌اش مشغول بشه باشه که اگر اونا رو انجام نداده مشغول ذمه باشه. مشغول ذمه به اون معنا که وجود نداره. یه ایام مشخصی هست، در این ایام یه وظایفی داره، حالا این وظایف انجام بده انجام نده مشغول ذمه به اون معنا که درش وجود نداره. به خلاف فرض کنی یه نفر دینی به عهده‌اش هست، خب این دین رو تو ادا نکردی، این دین به عهده‌اش هست، این اعتداد به این معنا که نیست. اینه که اشتغال ذمه نباید باشه. مرحوم سید بعدن که عبارت آورده، عبارت به استصحاب تعبیر کرده که اون روشن است و اینم باید مرادشون استصحاب باشه. عبارت گویایی نیست و این عبارتی که در مسئله بعدی که اون مسئله رو میخوندیم مطرح میکرد، که مسئله سه از عرض کنم، مسئله سه از الفصل السادس فی بعض احکام العده صفحه 177 از جلد ششم عروه هست. اونجا تعبیر میکنه که فمقتضى القاعده تقدیم قول من یدی بقاء العده علیها زوجن کنه و زوجتن سواء علم تاریخ احدهما او جهل التاریخان. بعد میگه ایشون توضیح میده، میگه اولا لان اصل عدم تقدم احدهما لا یثبت تأخره. خب اینو من سابق میخواستم یه انقلت و قلتی در موردش مطرح کنم، بعد متوجه شدم که نه، مطلب سید درسته. ببینید، ما در واقع یه موقعی دو صورت داره این مسئله. یه موقعی نمیدونیم وضع حمل زودتر هست، وضع حمل مجهوله، تاریخ طلاق معلومه. خب تاریخ طلاق که معلومه، نمیدانیم این حملی که وجود داشت، این حمل صورت گرفته یا نه. استصحاب میکنیم بقاء حمل و عدم تحقق وضع حمل رو. خب اون بحثی نیست دیگه. در واقع اونی که باعث میشه که زن عده‌اش سپری بشه، انقضاء یعنی وضع حمل بعد از طلاقه. وضع حمل بعد از طلاق، شما میخواید بگید این زن حامله بوده، حامله بوده، حامله بوده، زمان طلاق هم حامله بوده. خب میخواید نتیجه بگیرید پس بعد از طلاق وضع حمل صورت گرفته. خب این مثبت دیگه، استصحاب بقاء حامله بودن برای اثبات وضع حمل بعد از طلاق مثبته. اما عکس این صورت، جایی که وضع حمل روشن باشه تاریخش، طلاق مجهول باشه، تو این جایی که طلاق مجهول باشه اینجا ممکنه یه مقداری توهم خاصی بشه. اون اینه که بگیم طلاق حامل موضوع اثره، زنی که حامل هست این طلاقش موضوع هست برای اعتداد به وضع حمل. ما نمیدانیم در ایام حاملگی، در ایام حاملگی این خانم وضع طلاق در یک صورت گرفته یا صورت نگرفته. استصحاب عدم طلاق میکنیم. استصحاب گاهی اوقات برای اثبات یک حکم، گاهی اوقات برای نفی حکمه. ما میگیم اعتداد به وضع حمل موضوعش طلاق در زمان حاملگیه. طلاق در زمان حاملگی موضوع هست برای اعتداد به وضع حمل. استصحاب میکنیم عدم طلاق در زمان حاملگی رو تا اثبات کنیم که اعتداد به وضع حمل تحقق ندارد، این رو نفی کنیم. خب این عیب نداره ولی فایده نداره. شما اعتداد به وضع حمل رو نفی کردید ولی میخواید از این اثبات کنید اعتداد به اشهر، اعتداد به اقراء، اون مثبته. نفی اعتداد به وضع حمل اثبات اعتداد به اقراء یا به اشهر مثبته. چه از ناحیه موضوع بخواید استصحاب کنید مثبته. ببینید دو جور استصحاب اینجا میشه جاری کرد، هر دوش هم مثبته. یه جور این هست که شما بگید که این خانم در زمان، فرض کنید وضع حمل چهارشنبه بوده، نمیدانیم طلاق سه‌شنبه اتفاق افتاده که این وضع حمل عده‌شو سپری کرده باشه یا طلاق پنجشنبه اتفاق افتاده باشه. خب استصحاب عدم طلاق تا چهارشنبه، یه موقعی میگید چون تا چهارشنبه طلاق نداده پس طلاق بعد از او بوده، یعنی در زمان حائل بودن به اصطلاح عربی، که موضوع طلاقی که در زمان حائل بودن هست موضوع عده به اقرا یا عده به اشهره. یه موقع اینجوری چیزی میخواهید بکنید، خب مثبت بودنش روشنه. لازمه این که در زمان حامله بودن طلاق صورت نگرفته باشه به ذمیمه علم اجمالی به اصل تحقق طلاق، نتیجهش این میشه که طلاق در زمان حائل بودن صورت گرفته باشه. خب مثال روشنه، مثبته. تازه مثبتی هم هست که لازمه خود شیء هم نیست، لازمه خود شیء با ذمیمه یک علم اجمالی که اینجا داریم. از یه طرف لازمه این که تا روز چهارشنبه که وضع هم صورت گرفته طلاق انجام نشده باشه، و از طرف دیگه علم اجمالی هم داریم که طلاقی انجام شده، اینه که بعد از چهارشنبه یعنی پنجشنبه که مثلا حائل هست طلاق صورت گرفته باشه. خب این مثبته دیگه، مثبت روشن. یه موقعی استصحاب رو این شکلی انجام میدیم، یه موقعی این شکلی میگیم، میگیم که این خانم در زمانی که حامله بوده این در این زمان طلاق صورت نگرفته، بنابراین اعتداد به وضع حمل واجب به گردنش نبوده. چون اعتداد به وضع حمل نیست پس بنابراین یا اعتداد به اشهره یا به اعتداد به اقراء هست، چون میدانیم اصل اعتداد به گردنش هست. خب اینم مثبته، یعنی اثبات اعتداد به اقراء یا به اشهر با نفی اعتداد به وضع هم بازم اونم این همینه، یعنی لازمه یک شی هست با ذمیمه اون علم اجمالی، چون علم اجمالی داریم یک عده‌ای به گردنش آمده، عده‌ای به وضع حمل که نشد پس بنابراین باید عده‌ای به اقراء باشه یا عده‌ای به اشهر باشه. با مثبت دیگه. اینی که ایشون میفرماید که لأن اصالت عدم تقدم عهده ما لا یثبت تأخره، عدم تقدم حالی تعبیر قشنگی نیست، یعنی اصالت عدم تحقق یکی اینها قبل از تحقق دیگری، یعنی ما زمانی که او تحقق پیدا کرد اون نمیدانیم اون تحقق پیدا، مثلا موقع وضع حمل قبلا طلاق تحقق نداشت، اصالت عدم طلاق تا زمان وضع حمل اثبات نمی کند که طلاق بعد از وضع حمل یعنی در زمان حائل بودن صورت گرفته باشد. یا استصحاب که یعنی ما از نفی اعتداد، از نفی اعتداد به وضع حمل نمی توانیم اثبات کنیم اعتداد به اغراء یا شهور رو. مثبت دیگه، این درست هم هست.
موضوع ادعای کسی که یعنی باید به اشهر یا اغراء
دلگرداره، متلقه غیر
حامل،
درسته همینه.
خب وقتی درسته. ما اصل متلقه بودن که وجدانیه، خب غیر حامل بودن طلاق
هم با استثناء ثابت میکنیم. فرض اینه که، حالا گوش کنید، فرض این هست که ما در معلوم التاریخ نمیتوانیم استثناء کنیم. مفروض رو در نظر بگیرید، یه موقعی هست ما در معلوم التاریخ میگیم استصحاب جاریه، اون حرفی نیست. فرض اینه که در معلوم التاریخ نمیتوانیم استصحاب کنیم. زمان وضع حمل مشخصه، شما چی میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب میخواید بکنید عدم طلاق در زمان حامله بودن رو؟ خب این اثبات نمیکنه در زمان حامله نبودن طلاق صورت گرفته.
در زمان
باید اون اثبات کنید، چون موضوع اونا طلاق در زمان حائل بودنه. طلاق در زمان حائل بودنه چجوری اثبات میکنید؟
میشه موضوع رو جنب تصور کرد، چون ما میگیم که
نه، اونو فرض اینه که خود اون حامله بودن، اونو نمیشه استثاب کرده. اون معلوم تاریخه، فرض اینه که اون قابل استثاب نیست. یه موقعی اونو میشد استثاب کرد، خب میگیم موقع طلاق، موقع طلاق اون مثلا یه مدت قبلش فرض کنید استثاب عدم ازلی مثلا شما بکنید، عدم ازلی نه، یک سال قبل از این طلاق، یک سال قبل از این، اون مثلا یه مدتی که آدم بدونه که چقدر قبل از طلاق اون حامله نبوده است، قطعا یک سال قبل از طلاق حامله نبوده است، استثاب حامله نبودن رو بکنید تا بعد از طلاق مثلا. حالا بعضی چیزایی هم چی؟ نه، حامله بودنش معلوم نیست در این فاصله باشه، معلوم نیست، ممکنه چی؟
طلاق مجرد از هم موضوع نشد،
طلاق زنی که حامله نباشد. شما چجوری میتونید اثبات کنید که این طلاق در زمان حائل بودن زن هست؟
حائل
یعنی حالا حامل نبودن رو حائل تعبیر بکنیم که یک کمی عدمیه، اب نداره.
خب به وجدان
دقت نکردید، اون طلاق رو شما نمیتونید استثاب کنید، اون حامل نبودن رو، چون حامل نبودن زمانش مشخصه. یعنی حامل نبودن زمان، فرض کن چهارشنبه که وضع حمل کرده، قبل از چهارشنبه حامله بوده، بعد از چهارشنبه هم حامله نبوده، نسبت به حامل نبودن استثناء جاری شکی نداریم. بنابراین اونی که میخواید استثناء کنید استثناء عدم طلاقه. استثناء عدم طلاق قبل از وضع حمل اثبات نمیکنه که طلاق بعد از وضع حمله. بس اینه دیگه، استثناء عدم طلاق قبل از وضع حمل بخواید اثبات کنید که طلاق بعد از وضع حمل صورت گرفته، مثبت دیگه. درسته.
زوجیت میشه استثناء کنیم چی برای بعد چهارشنبه؟
چی؟
زوجیت، زوج بودنش
بعد چهارشنبه. خب به درد نمیخوره اینجا. اینجا به درد نمیخوره دیگه. حالا زوجیت چه حساب کردید؟ چی نه چه میخواید بگیرید؟
تا بعد چهارشنبه
هم زوجیت. خب باشه، حالا
پس زوجی که بعد خب. از حامل بودن طلاق داده،
طلاقش زمان طلاقش
بعد از حامل بودن بعد چهارشنبه.
کی گفته زوجی که بعد از چهارشنبه، زوجی که بعد از چهارشنبه بودن چی کار میخواید بکنید؟
خب زوجه هست،
خب زوجه باشه
در زمان حائل بودن طلاق
داده شده. طلاق نه، اینا همجوری یه قضیه سری میگید که یه قضیه آروم بگید تا ببینیم چه شکلی در میاد. ببینید، زوجه بودن در زمان سه‌شنبه زوجه بوده. خب زوجه
ممکنه طلاق سه‌شنبه باشه،
نه قبل حالا سه شنبه نه دو شنبه یا طلاق سه شنبه بوده یا پنج شنبه بوده، درسته؟ دو شنبه زوجه بوده، زوجه بودن استصحاب میکنید میگید تا زمان پنج شنبه زوجه بوده است. زوجه باشه، زوجه مگه بزرگ چیه؟ زوجه باشه چه اثر داره؟
موضوع مرکب زوجیتی،
زوجه ای که مطلقه ای که در زمان طلاق، در زمان حائل بودن طلاق داده شده باشد، چجوری میتونید اثبات کنید؟ نه حالا اونش کار ندارم، خود این اصل رو فعلا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، به درد نمیخوره. عرض کنم این با کلام این منصفه درسته، هیچ چیزی نداره، مشکلی نداره این کلامشون. این نتیجهش اینه که ما نسبت به اون عرض کنم اصالت عدم طلاق یا اصالت عدم وضع الحمل، اون اصل به درد نخوره. اون اصل که به درد نخورد، ما میدانیم طلاقی داده شده، این طلاق عده داره، اون عده نمیدونیم سپری شده یا نشده، استصحاب بقا عده. بعد ایشون ادامه میفرماید فالمرجع و هینا اذن فالمرجع، و بعد میگه من فی صورت الجهل به ما یتعارض الاصل من الطرفین، اون هیچی در مجهوله تاریخ که اصلا متعارض هستن، حالا اوناش بمونه. و هینا اذن فالمرجع و اصالت بقائها فل عده للعلم به ثبوتها و کون شک فن غذائها. این همون عبارتی که اونجا تعبیر کرده بود که لأن کل لابد له من عدتن، اینو همینو میخواد بگه، عبارت اونجا بده، استصحاب بقاء العده رو میخواد تعبیر بکنه که اینجا به عبارت قشنگتر تعبیر کرده، کلی از ثانیه در واقع. چرا این نداره؟
چرا
نداره؟ چرا نداره؟ یعنی داریم دیگه،
ممکنه
ادهش اون نه نه اونش که دی داره دیگه، استصحاب کلی قسم ثانیه دیگه، دوران هم بین فرد قصیر و فرد طویله دیگه. ما فرض کنید نمیدانیم که حالا وضع حمل، فرض کنید بعد از طلاق نمیدانیم طلاقی که صورت گرفته باید به چه مقدار به سفری بشه تا ادک سفری بشه.
اصلا ممکنه وجود
نداره. نه طلاق که بدون اده وجود نداره، طلاق که داده حتما اده داره دیگه، اده که داره، ولی این اده نمیدانیم با وضع هم سپری شده چون قصیر بوده، چون اگر وضع حملش بعدش باشه مثلا یه روز بعدش انجام چیز شده، یعنی اگر طلاق سه شنبه باشه چهار شنبه اده سپری شده، یعنی یک روزه بوده ادهش. اگر نه طلاق پنج شنبه باشه الان هنوز تو عده است، استصحاب بقا در عده میشه کرد.
شما خود سید قبول دارید کلی قسم ثانی رو؟
خب بله اینا نو هم قبول دارم.
اگه عده بالهم یه اثر خاصی داشته باشه که اون اثر خاص رو میتونه با هم استصحاب نفت،
اگر عده به هم بله اثر خاصی داشته باشه بله، ولی ما اثر خاص اینجا نداره که. بله خب این هم این مطلب. بعد ادامه بحث که دارن لکن مقتضا وجوب تصدیق هنفی العده نفیا و اثباتا تقدیم قولها ولا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من عدم شمول هذه القاعده للمقام، که صاحب جواهر میگفت باید تعین داشته باشه و امثال اینا، ایشون میگه وجهی نداره، که باید نو ظهر عدم الوجه لما یظهر من الشرایع من جریان اصالت عدم تقدم فی مجهول تاریخ فی صورت العلم تاریخ عهده ما. اصالت عدم تقدم رو جاری کرده، اصالت عدم تقدم تعبیر نکرده، اصالت عرض کردم اصالت عدم یکی از این دوتا، یه قدی عبارت بده، ولی مطلبش این هست که اصالت عدم طلاق الى زمان وضع الحمل یا اصالت عدم وضع الحمل الى زمان طلاق، این دوتا اصل میگه این جریان این مثبته، اینا چیزی که شرایع گفته مثبته درست هم هست. که وکذا لا وجه لما ان الشیخ و جماعت من انهما اذا اتفقا فی زمن الطلاق واختلفا فی زمن الوز کان القول قولها لأن اختلاف فی زمن الولاده و یه فعلها و از اتفقا فی زمن الوز واختلفا فی زمن الطلاق کان القول قوله لأن اختلاف فی فعله و ذالک لأنه لا دلیل علی تقدیم قول صاحب الفعل اندل اختلاف. عرض کنم خدمت شما که عرض کردم اینجا دو تا نکته تو این بحث هست. یکی این که اصلا تقدیم قول صاحب الفعل به طور کلی دلیل نداریم. اگر دلیلی هم برش داشته باشیم، مثلا نسبت به این که چون ذلیت هست انسان نسبت به فعل خودش، این فعل انسان نسبت به اخبار انسان نسبت به مافعلیتش معتبر هست. اخبار انسان من ملک شیئن ملک الاقرار به. فعل همه جا مملوک انسان نیست. ولادت اختیاری زن نیست که، خب طلاق اختیاری مرده، ولی ولادت اختیاری زن نیست. کل فعلا این قول شخص نسبت به فعل خودش اون وجهی نداره. و مجرد این که ابصر بودن، اونو قبلا هم عرض کردم، مجرد این که شخص نسبت به قوب فعل خودش ابصر از دیگران هست، به فرض که درست هم باشه، به فرض درست باشه، چند تا اول صغرویان اینجور نیست شخص نسبت به همه افراد دیگه ابصر باشه. نسبت به خب خیلی وقتا شوهر، اون هم همون آگاهی که زن داره، شوهر هم نسبت به او داره، طرف دعوا و اینجور نیست که همه افراد، به خصوص جایی که یه طرف دیگه مثلا یک مامایی هست، پزشکی هست که نسبت به او که نمیتونید بگید افسر هست. ثانیاً حالا افسر باشه، افسر فوقش زنی حاصل میکنه، این زن وجهی برای اعتبار این زن نداریم. اینجور نیست که مجرد افسر بودن منشأ تقدیم قول شخص باشه. عرض کنم خدمت شما عمده قضیه این هست که چی بود؟ این دو نکته، این نکته سومی هم بود. بله آهان، عرض کنم خدمت شما، نه مرحوم سید که میگه قول صاحب الفعل اندل اختلاف اینجا، و اینی که میخوام بگم اگر ابصر بودن اعتبار داشته باشه، فرقی بین باب تنازع و غیر باب تنازع نیست. مرحوم سید میگه اندل اختلاف که نه ما وجهی نداریم. اون دیگه قضیه احتمالاً مرحوم سید میخوان این رو داخل در اجماع بدانن، بگن مسئله اجماعی هست، اجماع قدر متیقن داره و قدر متیقنش در صورت عدم تنازعه، اما اندت تنازع. اون اگر کسی ادعای اجماع هم بکنه به قاعده من ملک ممکنه ادعای اجماع بکنه، و الا تقدیم قول ذلفل به ما انه ذلفل این هیچ اجماعی نیست، یه استدلال یک فل جمله. بعضی از فقها گاه گاهی به این مطلب تمسک کردن، حالا تقدیم من ملک شیئن ملک الاقرار به اون، حالا باز ممکنه کسی، اونم اجماعی نیست، اونم اجماعی نیست که قبلا اشاره کردم مرحوم میرزای قومی اشاره میکنه اجماعی نیست مسئله. اگه کسی بخواد اجماعی در مسئله ادعا کنه، اجماع در بر قاعده من ملک باید ادعا کنه، و نسبت به قاعده من ملک هم ادعا کسی بکنه، هر دو صورت این مسئله رو نمیتونه اثبات کنه. نسبت به اون زمن الولاده و یه فعله ها اون وجهی نداره که به اون جد. بله نسبت به زمن الولاده از باب فعلش بودن نیازی ما نداریم، چون اصلا قول زن در وضع حمل خودش به عنوانه دلیل ما داریم برش، اعتبارش که مرحوم سید هم میپذیره. ولی قول صاحب الفعل به ما انه قول صاحب الفعل اون وجهی برای اعتبارش نیست. فظهر ان الاقوال فی المساله ثلاثه و ان الاقوا ما ذکرنا من تقدیم. حالا یه نکته رو همینجا بگم، حالا اینجا داره میگه ان الاقوال فی المساله ثلاثه میگه اقوال در مسئله سه تاست. یکی این که مطلقا قول زن رو مقدم بداریم، یکی این که مطلقا قول اون کسی که مدعی تأخر هست رو مقدم بداریم، قول سوم این که تفصیل قائل بشیم بین زمان طلاق و زمان ولادت. در مسئله زمان طلاق قول مرد مقدم باشه، در مسئله زمان ولادت قول زن مقدم باشه. اینجا البته قبلا اشاره کردم اینکه اقوال روشون سه تا میدونه درست نیست. در مورد اینکه در زمان ولادت اصلا اینجا در بعضی از عبارات ها رو آوردم، الان حالا تا پیداش کنم طول میکشه. تو بعضی عبارات ها این بود که نسب قول مرد رو در مورد زمان طلاق فتوا داده بودن، گفته بودن قولش مقدمه، ولی در مورد قول زن در مورد زمان ولادت اشکال کرده بودن، تردید داشتن. و اینها اینجور نیست که به طور جازم نسبت به زمان ولادت که عرض کردم نکتش هم همین هست که تفاوت بین زمان طلاق، طلاق فعل اختیاری مرد، ولادت فعل غیر اختیاری زن هست و فعل اختیاری مرد رو ما قاعده من ملک، قاعده ید، امثال اینها رو ممکنه کسی اونجا جاری بدونه، ولی در مورد ولادت این حرفا نیست و نمیتونیم این بحثا رو تو کلمات فقها هم به این مطلب در نه خب قد چیز نشده دیگه، یعنی گفته اشکال کردن دیگه. چی؟
قول شیخ طوسی آورد عبارتش رو تو اصل طلاق قبول نداشت، ولی خب توی زمان طلاق میگه لعنهام فعل.
نه حالا اون یه عرض کنم خدمت شد، یعنی من عرضم این هست که این که یک قول این باشه که ما در مورده، یعنی ما ممکنه اینجوری کسی این شکلی قائل بشه که زمان نسبت به زمان ولادت تردید داشته باشه که قول کی مقدم باشه، فتوایی نداده باشه. خب اونم خودش فتواست دیگه، یک قول دیگه. تردید در مسئله به عنوان یک قول تلقی میشه. خب بحث تمام. و ان الاقوام ذکرنا، حالا مرحوم سید عقیدش این است ان الاقوام ذکرنا من تقدیم قول ها لان امر العده نفیا و اثباتا الیها. خب این بحث تمام. ما بله
این تقدم قول که اینجا میفهمم سبوله منظورش اینه که این در تشخیص مدعی منکر سبول شرط داریم، مثلا منظورش
برگردیم اونجا. خب بله همین، اشکال نداره در تقدیم قول مدعی منکر این سقل وجود داره، جایی که در اون جایی که شک دارن اون نمیخوام بگن که مرد مدعی دیگه، اون کسی که میگه اون نسبت به زمان الولاده قول زن رو مقدم نداشته باشه، شک داشته باشه، میگه و فی تقدیم قول المرأة اشکال. عبارتش حالا تا پیدا کنم عرض چی؟ فخر المحققین، عبارت فخر المحققین بود دیگه. بله اینه، میگه لب اتفق از زوجان علی زمان الطلاق و اختلفا فی زمان الوضع فانه یحتمل ان یکون القول قول نافی لان قوله یوافق الاصل و هذا معنى المنکر و یحتمل تقدیم قولها لانه من فعلها. حالا کدومشون مدعی میگه معلوم نیست، هر دو وجهش وجود داره. فقر المعتقدین این دوتا رو اینجا داره، اینم خودش یه قول دیگه تو مسئله. خب بحث تمام، میریم مسئله بعدی. مسئله بعدی رو من حالا یک کلی مسئله رو عرض بکنم. مسئله بعد اینا مسائلی که مربوط به تصدیق قول زن بود تمام شد. مسئله بعدی این هست که مقدار عده چقدر هست، عده اقرا در کجاست، عده اشهر در کجاست، و کسی که حیضش منقطع شده این شخص عده اشهر باید داشته باشه. به تناسب این بحث مناسب هست ما یک بحثی رو که محل به هر حال بحث جدی بین آقایون اخیر چیز شده، بحث کسی که رحمش رو درآوردن آیا اصلا عده داره یا عده نداره، این آقای فاضل تو تفصیل الشریعه بهش پرداخته. این عده المرأة التي اخرج رحمها، بعد اون بحث کل عده آقای فاضل رو مستقل کردن به عنوان یک رساله مستقل. یک کتابی هست به نام ثلاث رسائل، اون رو چاپ کردن، اونجا این بحث هست. آقای مؤمن هم در این کتاب کلمات سدیدتشون یه رساله مفصلی در مورد همین عده کسی که رحمشو در بردن بهش پرداخته. حالا اینو ملاحظه بفرمایید در موردش. بله تو استفتاء تو اینها حالا ممکنه مطلبش باشه. الان من چی؟ این بحث استدلالیشو من عمدتا میخوام. حالا ما وارد تمام ریزکاری های این بحث هایی که آقایون میشن نمیخوایم بشیم، ولی ملاحظه بفرمایید آقای فاضل، آقای کریمی تو حاشیه اون ثلاث رسائل هم یک نکته، یه حاشیه خوبی داره، اون حاشیه جالب توجه، اونم ایشون هم از یه راه دیگه ای. آقای فاضل قائل هست که عده داره، آقای کریمی یه قومی در کسی که رحمش رو برداشته باشن و یه فی سن من تهیف، آیا این عده داره یا عده نداره؟ بس اینه اشهر دیگه، اگه داشته باشه به اشهر دیگه، به اونش که حیث نمیده که، عده اشهر داره یا عده اشهر نداره. این آقای فاضل قائل هست عده داره، آقای کریمی هم تو حاشیه کریمی قومی در حاشیه همون ثلاث رسائل یا حاشیه کوچیکی داره ملاحظه بفرمایید، حاشیه خوبیه ایشون هم. بله نه کریمی قومی، یعنی حسین کریمی قومی، رئیس دادگستری قوم بودن نیر زمان. ایشون هم عرض کنم خدمت شما یه حاشیه یه نصف صفحه‌ای هست اونشون، از یه راه دیگه ایشون هم در مقام اثبات دست ایشون میگه روایت خاصه داره. عرض کنم آقای مؤمن قائل هست که عده نداره، این رو مفصل. ما حالا آقای مؤمن خیلی بحثش مفصل هست و نکات یک سری مبانی وجود داره، ما به اون بحثا نمیپردازیم. ملاحظه بفرمایید اصل بحثا رو بهش اشاره میکنیم، ببینیم بحث رو چگونه باید مشی کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.